حال میکنی آورده به شهر لباس خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیامدم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا اینکه تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
ساعت 21 را از پخش شبکه رادیویی تهران به حضور شما شنوندگان محترم اعلام میکنم و دعوت میکنم در ادامه همراهی خوبتون برنامه که میدان فرهنگ رو بشنوید.
جعفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع اینجا بر اون خاک راهی نرم افتن
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بگیم برای زبط. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، امشب مهمان بسیار گرانقدری داریم، جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر، ادیب، محقق، اندیشمند و کسی که سالها در عرصه فرهنگ و ادب این مرز و بوم قلم زده و فعالیت کرده و خب خوشبختانه در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران در رادیو ایران هم سالها در خدمتشون بودیم به عنوان مدیر رادیو ایران و از تجربیات بسیار ایشون بهره بردیم و اندوختیم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما، خدمت جناب عالی و همکارانتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر محمدزاده عزیز، ما معمولا در برنامه میدان فرهنگ که با دوستان عزیزی صحبت کردیم، بزرگان اساتیدی که در خدمتشون بودیم، یک سوال ابتدایی داریم و اون این که کجا به دنیا اومدید؟ در چه تاریخی، چه روزی، در چه خانواده‌ای، تحصیلاتتون کجا بوده؟ یک مختصری برای ما بفرمایید و بعد هم با توجه به اینکه در روزهایی به سر میبریم که آیین بزرگ داشته، مقام حکیم طوس فردوسی بزرگوار هست، انشالله که در این زمینه هم با توجه به تحقیقات وسیعی که شما دارین از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بدون اینکه تعارف بکنم، البته معتقدم که این چیزها، این حرفایی که پرسیدید، یعنی زندگی من و کجا بودم و چی کار کردم و فلان، اینا شاید چندان به درد مخاطب نخوره، ولی چون دستوری چشم، چون در مقابل وقتی اسم فردوسی میاد، ما دیگه باید تلاش بکنیم از این سفره یک بهره‌ای بشینیم. خود ما اینجا دیگه کسی نیستیم و چیزی نیست. من متولد کوهدشت لرستان هستم.
کوهدشت لرستان، بله.
تو شناسنامم 3/10/1347.
بله.
یعنی سوم دیما. ولی به نظرم میرسه من یه 7-8 ماه زودتر از این بودم. اون موقع شناسنامه ها رو
دیر میدادن.
بله. دیر میدادن. ما موقعی رفتیم شناسنامه بگیریم 2 به مدرسه بود که، بله، یا 1 قبل از مدرسه بود رفتیم که ثبت نام بکنیم. این ثبت احوال وقتی من یادم میاد از مادر من پرسید که بچه چند سالشه و اینا، مادرم یه خورده هول شد و مثلا محاسبه کرد، به ذهنم رسید که در محاسبش غلط بود و 1 رو من رو یا حدود 10 رو من کوچیکتر گفت و به همون خاطر من اون سال نتونستم مدرسه برم. بعد همه همسن و سالای من که با هم مثلا بچه یک به اصطلاح در محل ما میگن چهلومشون یکیه، یعنی چلهشون با هم بوده،
درست،
اونا کلاس اول شده بودن و ما نشدیم.
عجب.
به همین جهت من فکر میکنم کمی زودتر از اون به دنیا اومده باشم. خب من تا دیپلم در کوهدشت بودم.
بله.
البته یه مقداری به زمان جنگ خورد و جبهه میرفتیم اون زمانو. بعد از دیپلم بلافاصله من در آزمون کنکور تربیت معلم شرکت کردم. علاقه‌مند به شغل پرورشی بودم، رفتم در معلم پرورشی شدم، در لاهیجان تحصیل کردم.
عجب. سال 60 لرستان به لاهیجان،
به لاهیجان
ایلان. بله.
سال 66 تا 68 در مرکز تربیت معلم لاهیجان بودم. خیلی دوره خوبی بود.
بله.
استادان خوبی داشتیم، معلمین و کسان خوبی اونجا بودن. بعد اومدیم و سال 68 معلم شدیم، یعنی به عنوان مربی پرورشی. علاقه به ادبیات، البته علاقه به اصطلاح ریشه‌ای من بود.
درست.
یکی 2 بعدش در کنکور سراسری شرکت کردم، رشته ادبیات فارسی خوندم در لرستان. بعد همزمان دیگه تا یه 10 توی آموزش پرورش بودم. سال حدود 80 بود، 79-80 بود که به سازمان صدا و سیما اومدم. البته از سال 71 هم من
همکاری داشتم.
نه، از سال 71 هم من لیسانسم رو شروع کردم. سال 74 فارغ تحصیل شدم. بعد دوباره مقطع فوق لیسانسم هم ادبیات خوندم. بیان‌نامه اون دورم رو مقایسه غرر ثعالبی و شاهنامه فردوسی بود
که بسیار هم واقعا مورد توجه قرار گرفت.
که کتابی ازش منتشر شد به اسم بیداری در باغ مومیایی.
بله.
بعد زیر نظر دکتر حسن انوری اون پایان نامه رو من نوشتم، استاد دکتر حسن انوری. بعد دوباره مقطع دکتریم رو هم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال 89 شروع کردم. سال 94 باز از پایان نامم دفاع کردم با عنوان بررسی صورت و محتوای طنز در مطبوعات دوره مشروطه.
بحبه.
چون من یک شغل رسانه‌ای هم داشتم، دوست داشتم یک کار میان رشته‌ای کرده باشم و همین خاطر رفتم سراغ مطبوعات و زبان روزنامه نگاری. خب در این دوره، در طول خدمت که 35 سال خدمت من داشتم، البته در جاهای مختلف هم علاوه بر چیز کار کردم دیگه، یعنی در دیوان محاسبات، در ریاست جمهوری، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
اون مدتی معاون مطبوعاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بودیم و نهایتا دیگه در سازمان صدا و سیما پایان خدمتمون به این شکل شد. دیگه من نمیدونم.
خواهش می‌کنم ما یه فاصله کوتاهی بگیریم آقای دکتر، برمیگردیم در خدمتتون هستیم با ادامه صحبت. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید با حضور استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، ادیب، پژوهشگر و به خصوص محقق در شاهنامه و زبان زیبای فارسی. آقای دکتر، ما در ایام بزرگداشت جناب فردوسی عزیز هستیم، حکیم بزرگ طوس، و با توجه به تحقیقات وسیعی که شما در این زمینه دارید، اشاره این فرمودید که اصلا شما اون کتاب بیداری در باغ مومیایی رو با توجه به شاهنامه فردوسی شما نگاشتید و بسیار هم کتاب قابل توجه و قابل تأملی است، و به خصوص از شما شنیدم که شاهنامه در واقع زندگی شاهان نیست، شاه به معنای بزرگ است و نامه هم به معنای کتاب یا یک کتاب بزرگ است یا کتاب بزرگا، و این خودش میتونه خیلی معرف خوبی باشه برای شاهنامه. اگر اجازه بفرمایید ما این برنامه رو اختصاص بدیم به شاهنامه فردوسی و تحقیقات وسیعی که شما در این زمینه دارید، انشالله در برنامه‌های دیگر به دیگر کارهای شما خواهیم
انشالله.
بله، در خدمتتون هستم.
عرض کنم خدمت شما، شاهنامه حقیقتاً فراتر از یک کتابه.
بله
درسته، من یک تعریفی کردم برای اینکه رد بکنم این که شاهنامه نامه شاهانه
هست.
خواستم بگم که یک معنی نامه کتابه، ولی واقعیت اینه که شاهنامه فراتر از یک کتاب است. شاهنامه فرهنگ و هویت ماست، و جالبه شما میدونید در بین ملل مختلف حماسه دارن، یعنی اسطوره دارن، بعد این اسطوره میاد داستان پردازی میشه، تبدیل میشه به حماسه.
بله.
و داستانهای حماسی، بعد این داستانهای حماسی در کتابهای جمع میشن و این کتابها میشن کتابهای داستانهای حماسی. ولی این شاهنامه ما اونقدر عظمت داره و اونقدر بزرگه که خودش حماسه ملی ایرانه.
درست،
یعنی شاهنامه خودش حماسه ملی ایرانه، نه اینکه در شاهنامه حماسه ملی ایران هست،
خود شاهنامه
حماسه ملی ایران هست. حماسه‌ایه که در درون خودش چندین حماسه داره، یعنی چندین حماسه بزرگ درش نهفته است.
بله.
این فردوسی اول اینکه ملت ما رو و مردم ما رو صاحب کتاب کرد.
درست،
یعنی ما ملتی سراغ نداریم، یا اگر هم سراغ داریم به ندرت و ضعیفتر از سطح شاهنامه، که هزار و نزدیک 100 سال پیش کتاب نوشته باشن.
بله.
بعد از 1100 سال امروز مردم اون کشور این کتاب رو با همون خط و با همون زبان همه بخونن و همه بفهمن
و لذت ببرن
این یه نکته. و این 1100 سال پیش، شما وقتی الان برگردید، یعنی اگر بشه زمان رو ما برگردونیم به 1050-60 سال پیش.
بله.
فردوسی چه کار میکنه؟ میاد میبینه تاریخ‌های پراکنده‌ای که درباره ایران هست، تک نسخه ها هستن.
بله.
کتاب‌هایی که به زبان پهلوی تا قرن سوم چهارم به جا مونده، کتاب‌هایی که مورخین عرب نوشتند درباره تاریخ ایران تحت عنوان سیر الملوک ها.
بله.
و یا قرر اخبار ملوک فرس.
بله.
اصطلاحاً اینها رو فردوسی میاد و کسان دیگری مثل دقیقی و مثل ابو منصوری.
بله.
اینا شاهنامه نوشتن.
بله.
دقیقی خوب جوان مرگ شد دیگه، دقیقی شاهنامه رو شروع کرده بود. بعضی ها میگن که اگر دقیقی نمی مرد و زنده میموند، شاید فردوسی این کار رو شروع نمی کرد.
بله.
البته من چنین باوری ندارم، چون فردوسی متفاوته. امروز هم حدود 1000 بیت از شعر دقیقی در لابلای شاهنامه وجود داره، یعنی فردوسی خودش میگه استفاده کردم. و یه شاهنامه دیگری بود به اسم شاهنامه ابو منصوری.
بله.
که امروز متاسفانه ما از اون شاهنامه فقط یک مقدمه در دست داریم، یه مقدمه 10-15 صفحه‌ای در دست داریم. و فردوسی همه اینها رو خوند، مطالعه کرد، جمع‌بندی کرد و همه اینها رو در نظام به اصطلاح امروزی ها، کسایی که توی فناوری کار میکنن، در دستگاه عامل خودش ریخت.
من.
یعنی همه اینها رو آورد در یک دستگاه جدیدی که دستگاه زبانی فردوسی بود، اینا رو فراوری کرد و به یک زبان و یک نواخت و کنار هم و پشت سر هم تدوین کرد.
درست.
ببینید بعد چی رو تدوین کرد؟ تاریخی که مال چند هزار سال پیش بود، یعنی چند هزار سال تاریخ ما رو در 1100 سال پیش یک جا جمع میشه و از 1100 سال پیش تا به امروز ما این تاریخ رو میخونیم، یعنی کل تاریخ ما رو فردوسی جمع میکنه و ما رو صاحب تاریخ و صاحب فرهنگ و صاحب کتاب میکنه.
درست.
شما در هیچ قومی و هیچ ملتی همچین چیزی سراغ ندارید.
درست.
الا در مسلمان ها کتاب قرآن رو دارند.
بله.
به واسطه این کتاب که کتاب آسمانیه و تغییر نمی کنه، این کتاب مونده از 1400 سال پیش تا به امروز و این هم یک پشتوانه آسمانی و الهی داره.
البته آقای دکتر، من یادم میاد که یکی از بزرگان مصر، حالا اگر اشتباه نکنم حسن
این هیکل
بوده. بله دقیقا، وقتی صحبتی میشه باش که چرا زبان مصری به زبان عربی تغییر
بله،
کرد.
بله میگه چون ما شاهنامه نداشتیم.
بله واقعا
میگه ما
فردوسی
شاهنامه
نداشتیم.
پس ببینید فردوسی اولین کاری که میکنه ما رو صاحب ملتی صاحب کتاب به جهان معرفی میکنه.
درست.
ما رو ملتی صاحب تاریخ به جهان معرفی میکنه، یعنی این تا الان دو تا نکته.
بله.
هم ما کتاب داریم، کتابی
تاریخ.
که از 1100 سال پیش تا به امروز با یک خط و یک زبان.
بله.
شما داستان شکسپیر رو که امروز انگلیسی ها دارن، مگه امروز خط و زبان شکسپیر رو کسی میتونه بخونه؟
نه.
نمیتونه. ترجمه.
بله.
میکنن.
بله ترجمه میکنن.
ترجمه
بله.
میکنن. بله. میخونن. ولی فردوسی با اینکه چند صد سال پیشتر از شکسپیره، اما کتابش خونده میشه و خطش به همون خط خونده میشه و امروز ما به همون خط مینویسیم. پس نکته سوم میشه فردوسی حافظ خط و زبان ما هم بوده.
بله.
یعنی ما رو صاحب کتاب کرد، ما رو صاحب تاریخ کرد و از خط و زبان ما حفاظت کرد. این نکته خیلی مهمه.
طبعا.
که شما یک کتابی تولید بکنی که این کتاب ضمن اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه، ببینید هم خودش رو حفظ میکنه هم یک زبان رو حفظ میکنه و یک خط رو حفظ میکنه. این در زبانهای زنده دنیا
نیست.
کم شما مثل به جز همین استثنایی که عرض کردم. خب این سه نکته، پس زبان و خط رو هم حفظ کرد.
درست.
فردوسی در شاهنامه تدوینی که میکنه متفاوت از شاهنامه های دیگریه، یعنی سیر الملوک هاست.
بله.
میاد سه دوره در این شاهنامه قرار میده، یک دوره به اصطلاح اساطیری تاریخی.
بله.
و اساطیریه.
بله.
که از ابتدا کیومرث تا پایان عمر جمشید و ظهور ضحاک.
درست.
از قیام کاوه.
بله.
تا پایان مرگ گشتاس پدر اسفندیار و آغاز پادشاهی بهمن، دوره دومه که دوره پهلوانیه.
بله.
و از دوره بهمن اسفندیار دوره تاریخی شروع میشه. ببین چقدر تدوین درستی.
بله.
و از دیگر ویژگی های شاهنامه اینه که فردوسی هیچ جایی رو بدون منبع نیاورده، یعنی اصالت داستان و تاریخ رو حفظ کرده. میگه که شنیدم که از گفته باستان مثلا.
بله.
یا میگه که از کتبخانه فلانجا شنیدم، یکی نامه باستان میگه از یک کتابی شنیدم. پس بنابراین به روش امروزی ها که ما در امروز میگیم اون پژوهشی ارزشمنده که ارجاعش و منبعش درست باشه، ما در شاهنامه فردوسی هم ارجاع داریم هم منبع. البته یه استثنایی داره، داستان رستم و سهراب رو.
بله.
هنوز منبعش پیدا نشده، نه اینکه نداره.
بله.
البته فردوسی میگه که شنیدم که از گفته باستان. بله. یعنی اقوال شفاهی بوده داستان رستم و سهراب رو. دیگه مابقی داستانهای فردوسی منبع دارن و ارجاع دارن.
که این نامه را دست پیش آورم، ز دفتر به گفتار خیش آورم. بپرسیدم از هر کسی بی شمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی.
فردوسی دو تا کار دیگه هم کرده.
بله.
یکی در لابلای این تاریخ، شما یه کتاب مثلا همین کتاب بیداری در باغ مومیایی که من تألیف کردم مقایسه کردم شاهنامه رو با قرر سالبی. قرر سالبی یک کتاب سیر الملوک عربیه،
درست.
از کیومرث شروع میشه اتفاقا تا یزدگرد دقیقا، اما دیگه در لابلاش نه پندی هست، نه نصیحتی هست، نه اندیشه‌ای هست، نه خردی هست، چیزی از اینا نیست، صرفا داستان بیان می‌کنه.
بله.
فردوسی در ابتدای هر داستانی یا انتهای هر داستانی یا اون جایی که دیگه جاشه که باید یک حرفی بزنه، یک پندهایی داره که به تعبیر استاد جلال همایی جا داره که اینها جمع‌آوری بشه تحت عنوان پندنامه فردوسی جداگانه منتشر بشه. این هم یک وجه شاهنامه.
بله.
و یک وجه دیگه که این پنهان مونده و اون خود فردوسیه.
بله.
خود حکیم ابوالقاسم فردوسی در لابلای صفحات شاهنامه و در این 60,000 بیت یک هویتی داره و یک شخصیتی داره که نیاز به پژوهش‌های عمیق هست که ما این شخصیت رو بشناسیم. فردوسی حکیمه.
بله.
و حکمت ایرانی رو میشناخته. حکمت ایرانی کدوم حکمته؟ حکمتی که به اسم حکمت خسروانی مشهور بوده.
درست.
و شیخ شهاب الدین سهروردی رو ما به عنوان واضعش میشناسیم که حکمت اشراق رو به اصطلاح بنا گذاشت.
بله.
اما فردوسی میاد همین مثلا در همین بحث توحید میگه خداوند بالا و پستی تویی، ندانم کی، هر چه هستی تویی. حالا بعضیا فکر میکنن این هر چه هستی یعنی هر چه تو هستی. نه، اینو نمیگه. ملا صدرا میگه که هیچ تعریفی از یک توحید خداوند مثل این بیت فردوسی نیست. ببینید این تعریف یک تعریف حکیمانه است. این اگر پشت این تعریف فلسفه نباشه و خرد نباشه، کسی نمیتونه این همچین تعریفی بکنه. یه بیت معروف که تو پشت کمه کتابای درسی میبینیم، توانا بود هر که دانا بود. ما فکر میکنیم این چقدر بیت آسونیه، ولی این چقدر فلسفیه. ببینید اینجا فردوسی برای ناتوانی وجود قائل نیست، برای جهل وجود قائل نیست، وجود رو به دانایی میدونه و توانایی رو محصول دانایی میدونه.
بله.
و اصلا نمیگه که از ناتوانی و جهل اسم نمیبره. و ما در فلسفه داریم وقتی تقسیم میکنیم شرها رو، میگیم بعضی از شرها وجودی نیستن، عدمی هستند، مثل جهل. میگیم جهل شره. چرا شره؟ برای اینکه دانایی نیست.
بله.
میگیم تاریکی یه جور شره. چرا شره؟ چون روشنایی نیست.
بله.
فردوسی در این توانا بود هر که دانا بود، این نکته مهم فلسفی رو برای ما بیان میکنه. من یه یادداشتی نوشتم سالها پیش که شاهنامه فردوسی خردنامه ایرانی هم هست. یعنی اگر ما میخواییم بفهمیم پیشینه خرد ما ایرانی ها که خرد آمیخته با اسلام، یعنی خرد ایرانی آمیخته با اسلام، چون فردوسی یک مسلمان معتقد و باورمند به تمام مبانی اسلام بوده و میاد فلسفه ایرانی و حکمت ایرانی رو با خرد اسلامی و با دانش اسلامی در هم میامیزه و بنیانگذاری میکنه فلسفه ایرانی رو، و میبینیم که امثال خیام، عطار، سنایی، اینها همه پیرو این مسیری هستن که فردوسی پایه‌گذاری کرد.
سوی آسمان سر برآورد راست، ز دادآورانگاه فریاد خواست، کی برتر از کژی و کاستی به ایزان فضای که تو خواستی. اگر من گناهی گران کردم وگر کی شهر من
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر محمدزاده عزیز. بحث در مورد شاهنامه فردوسی نمیشود به یک برنامه و دو برنامه بسنده کرد، اما فرصت ما در برنامه امشب به پایان رسیده. ضمن تشکر از حضور حضرت عالی در این برنامه و صحبت‌هایی که شنیدیم و بسیار هم بهره بردیم، انشاءالله در برنامه دیگر هم در خدمت شما خواهیم بود. حالا همین بحث رو در مورد سخن پارسی شاهنامه ادامه خواهیم داد و به خصوص در مورد تحقیقات دیگر شما و کتاب‌ها و تألیفات بیشتری که شما دارید در زمینه‌های مختلف، به خصوص در زمینه فلسفه و اون کتاب زیبای دنیای دینانی رو انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود که در مورد استاد بزرگوارمون استاد دینانی شما صحبت کردید و در واقع تألیف کردید. فرصتمون به پایان رسید دوستان عزیز، اما این قول رو از آقای دکتر میگیریم که در برنامه دیگری هم در خدمتشون باشیم و در برنامه دیگری انشالله از صحبت‌های ارزشمند این بزرگوار بهره ببریم. آقای دکتر، از حضور شما بسیار بسیار سپاسگزارم.
لطف فرمودید.
به اتفاق سایر همکاران عزیز و ارجمندم، تایکنده محترم مردم صدواخوم یوسفی، تا برنامه دیگر با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدار.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم، همراهان خوب شبکه رادیوی تهران. متشکرم که همچنان با ما هستید و انتخاب شما همراهی با بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی است. ازتون دعوت می‌کنم در مسابقه 94 ما هم شرکت کنید. یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای که شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراهی گزینه مورد نظرتون به سر شماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. مثلا 322 رو به حروف بنویسید، یه فاصله بدید، الف ب یا جیم هر کدوم که مد نظرتون هست رو بنویسید و ارسال کنید به 30094. الان سوال شماره 323 رو برای شما میخونم. نخستین موزه ساعت در ایران در کدام شهر ساخته شده است؟ الف شهر رشت، ب شهر تبریز، جیم شهر تهران. خانمی آقای هم به شماره 0933-49-81 در پاسخ به سوال 322 ما که کدام حکیم ایرانی برای نخستین بار در جهان موفق شد معادلات درجه سوم را حل کند، پاسخ صحیح یعنی گزینه الف عمر خیام را برامون ارسال کردند که صمیمانه از شما سپاسگزارم.